أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه چهارم فقه بحث انفال. اشاره شد، وارد مصادیق شدیم. اولین مصداقی که نوع انفقها مطرح میکنند، زمینهای مأخوذ از کفار است بدون جنگ. عرض کنم به حضور شما که چون زمین هایی که با جنگ اخذ بشه، اون زمین ها می شود مفتوح انوطن زمین ها، یا به تعبیر دیگر زمین های خراجی بهش گفته میشه، و لذا اونها ملک مسلمین است و سازوکار خودش رو داره. هرچند امام مسلمین اونجا قدرت اختیار و اختیار تصرف داره، ولی ملک امام یا رسول نیست. اون لله و رسول یا ما عفا الله علی رسوله اون رو در بر نمیگیره. اما دلیل این مطلب عبارت بود از روایاتی که در این زمینه وجود داشت، و جدای از روایاتی که مشکل سندی دارن، یغنینا به قول آقایون وجود روایات تام السند. لذا همین روایات برای ما کافیست. همون تام السند ها به اندازه‌ای هست واضح و تمام در اینکه این نوع زمین ها مال امام، یا عرض کنم به حضور شما که رسول است، و با همون مطالبی که در ملکیت امام مطرح شد در جلسه گذشته. منتها دو تا تنبیه در اینجا وجود داره، این رو بعضی از فقها متعرض شدن، این رو یه مقداری باز کنیم. تنبیه اول این است که آیا اینی که گفته شد اختصاص به اراضی دارد، یا هرچه که از کفار به دست میاد؟ تعبیری که مشهور در این رابطه دارن، میگن کل ارض یغنمها المسلمون من الکفار، کل ارض. و اگر کسی تقسیم بندی بخواد بکند انفال را، و در اون تقسیم بندی که اشاره کردیم بعضی ها جامعشون زمینه، بعضی ها ملحقات زمین، بعضی هم منقولات، باز هم زمین مد نظر هست. خب سوال که روایات هم که همین گونه میگه، آیون بر اساس همون برداشت از روایات و بعضی از لااقل روایات این مسئله رو به این شکل طراحی کردند که کل ارض یغنمها المسلمون من الکفار به غیر قتال. تعبیرات روایات هم بعضن همین جوری داشت. عرض کنم به حضور شما که حالا جلسه قبل هم مرور شد. چیزی که هست این است که سوالی که اینجا مطرح هست این است که آیا واقعا این ما یغنمه المسلمون من الکفار به غیر قتال اختصاص به زمین دارد یا نه؟ چرا از اول ما این عنوان رو زیق بگیریم؟ و اگر هم به هر دلیلی خواستیم با روایات همراهی کنیم، یا نخواستیم از ساختار معروف و مشهور بین فقها جدا بشیم، با اراضی شروع کرده ایم، وجهی نداره به اون اراضی خودمون رو منحصر کنیم. و البته اگر به این نتیجه رسیدیم که بحث منحصر به اراضی نیست، طبیعی است که حق باید داد که عنوان عوض بشه و بی جهت منحصر نشه به اراضی. یعنی از اول باید این گونه تعبیر کرد، ما یغنمها المسلمون من الکفار به غیر قتالن، نه اراضی بله یه اراضی که یغنمها المسلمون به غیر قتالن، ما یغنمها المسلمون به غیر قتال. باید از اول این گونه مسئله رو طراحی کرد. حالا ببینیم چیکار باید کرد، راهکار فقهی و اصولی چیست. به تعبیر مثل مرحوم آقای خویی، لعل المشهور اختصاص است. کما اینکه عرض کردم تعبیر به این اراضی مأخوذ از کفار به غیر قتال، عرض کنم به حضور شما که این خودش مشعر به همین مطلب هستش. ولی سوال جدی مطرح است. فقها مطرح کردن، بررسی کردن که آیا واقعا این بجاست، این اختصاص یا نه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک این گونه فرموده، این رو نقل بکنم چون ایشون مدافع مشهور هست، تا بعد ببینیم غیر از ایشون کسان دیگری قبل از ایشون و بعد از ایشون که به این اختصاص قائل نیستند آنها چه نگاهی دارند. چون مشهور کلنه بهشون اینجور نسبت داده شده، بازم تأکید کنم این تعبیر اراضی هم معید این هستش که مشهور نگاهشون همین است که اختصاصی به اراضی داره و لذا شامل غیر اراضی نمیشه، به خصوص غیر منقول هایی که از کفار به دست میاد. غیر معذرت میخوام، به خصوص منقول هایی که از کفار به دست میاد و بدون جنگ گذاشتند و رفتند، فرار کردند یا مصالحه کردند، وسائل خانه داشتند، خودرو داشتند، اسب و عرض کنم بزرگ شما که مالهای این گونه داشتند، اینها رو واگذار کردند در صلح یا هرچی فرار کردند بدون جنگ، قبل از اینکه جنگ شروع بشه فرار کردند. خب خیلی فرق میکنه داستان، یعنی در اقل و اکثر میشه در واقع محدودش، مگر نه اراضی متفقون علیه، در اراضی بحثی نیست بر اساس صراحت این روایات. خب حرف مشهور چیست؟ میگن که ما در روایات بعضن اراضی داریم، در بعضی از روایات عرض کنم به حضور شما که نداریم چنین چیزی. چیکار بکنیم؟ طبیعیه که کسانی که تعمیمی هستند میگن ما در بعضی روایات به طور عام داریم، مالم یوجف علیه بخیلن ولا رکاب. و در مقابل کسانی که اختصاص میدن ولعله المشهور به زمین، اینها میگن درسته ولی ما بعضی از روایات داریم که اراضی. خب وجه اختصاص به اراضی چیست؟ ممکنه وجه اختصاص به اراضی تکیه به فقط روایاتی باشد که اراضی را نام برده، مثل صحیح محمد ابن مسلم، ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دم او قوم صلحوا و اعطوا به ایدیهم، این گونه مطرح کردند. هر کل ماکان من ارزن در روایت اینجوری داره، یا در روایت دیگری مطرح شده، روایت موثقه سماعه، کل ارزن خربه، حالا اون او یکون شیء للملوک و منها البحرین، که زمین لم یوجب علیها بخ، در این منطقه است دیگه، حالا شامل آبم میشه، دریا میشه، دریا چه میشه، لم یوجب علیها بخیلن ولا رکاب. چون بعضی از این روایات اختصاص به زمین دارد، نگاهشون این است که پس بنابراین از اول محدود کنیم مورد را به زمین. و خب اینا باید یک سؤالی را پاسخ بدن، این مشهوری که بحث رو با اختصاص به زمین پیش بردند و مطرح کردند، باید این سوال جواب بدن که ما در کنار این روایات که خوندیم، چند روایت را، روایاتی داشتیم که عرض نبود توش، چه کار بکنیم؟ شما یار چه کار میکنید؟ چه توجیهی برای اختصاص به عرض دارید در حالی که بعضی روایات عرض نداره؟ اگر بگویید که ما به وسیله روایات عرض اون اطلاقاتی که درش عرض نیست مقید میکنیم، این سوال پیش میاد که اینا هر دوشون مثبتند، موجبند. در اصول خوندیم که باید تقیید فرع تحقق تنافی است بین دو جمله تا یک جمله جمله دیگر را قید بزند. اعتق رقبتن، مثال ساده و معروفش، اعتق رقبتن لا تعتق رقبتا کافرتا، اینا با هم تنافی دارند. اما اگه هر دو مثبت باشند و موجبه باشند، باید از راهکارهای دیگر استفاده کرد. عموما هم گفته می شود که اگر مثبت باشند یا هر دو منفی باشند، خلاصه جهت قضیهشون یکی باشه، نمیشه مقید کرد، چون ممکنه حمله بر فضیلت بشه یا حمله های دیگر بشه. بله، اگر هر دوشون یه مورد باشه و نشود هر دو رو با هم جمع کرد، اونجا هم ما قائل میشیم. علی حال اینجا اشکال میشه به مشهور که شما چرا مقید کردید. پس در درجه اول به مشهور میگیم که وجه تقیید شما چیست، در حالی که برخی از روایات اشاره به اطلاق داره و اشاره خاصی به زمین ندارد. چه اشکال داره برخی از روایات زمین رو مطرح کرده باشه و برخی از روایات غیر زمین را هم مطرح کرده باشه، گفته باشه کلن الانفال ما لم یوجف. ما لم یوجف چه زمین و چه غیر زمین. بنابراین وجه اختصاص چیست؟ مرحوم آقای حکیم به دفاع از مشهور پاسخ گفته، توجه به این اشکال اصولی داشته، گفته درسته که اینها هر دو مثبتند، دو جمله، ولی ما دلیل داریم بر این که اینها اینجا قید میخورند و قید میزنند. نکته قید زدن چیست؟ میگن که نکتش این است که روایات زمین، خوب دقت بفرمایید، میخواد فضا و زمینه درست کند برای تحقق صغرای قید. میگن روایات زمین مفهوم داره، یعنی غیر زمین نه. حالا که مفهوم داشت، جمله منفی درست میکنیم. مفهوم جمله روایات زمین قید میزند اون اطلاقات را. تعبیر آقای حکیم در مستمسک این گونه است: و اطلاق و بعضها کل مصححه. حفص، ایشون حفص رو اطلاق درش میگه، چون در روایت حفص داشت الانفال ما لم یوجف. اطلاق و بعضها کل مصحح و این کان یشملو الارض و غیرها. درسته، اینه میفهمم اطلاق داره و اون روایات، من تکمیل میکنم، خود ایشون نگفته ولی من میگم که روایات ارض هم تثبیت میکند مطلب را در خصوص ارض، اون روایات هم اطلاق دارد، اینا با هم تنافی ندارن که ما مجبور بشیم ارض رو مقید بکنیم به اطلاق، رو مقید کنیم به ارض و ارض رو مقید اون اطلاقات بدانیم. ایشون میفهمید اینکه بله میفهمم این رو، لکن و این کان یشمل الارض و غیرها، لکنه مقیدون به چی؟ به الوارد فی مقام مقیدون بها، مقیدون بها یعنی به روایات ارض. روایات مطلق رو قید میزنیم به روایات ارض به وسیله روایت ارض، یعنی روایت ارض میشود مقید اون اطلاقات. خب چجوری قید میزنیم؟ میگی ها الوارد فی مقام الحصر، میگم این روایات عرض در مقام حصره، چون در مقام حصره مفهوم داره، یعنی غیر عرض نه، چون این گونه است من یک جمله منفی ازش توش در میارم، همه آنچه که از کفار بدون جنگ به دست بیاد انفال است و غیر زمین از انفال نیست، این غیر زمین از انفال نیست را از مفهوم اینکه انفال فقط زمین است به دست آوردیم، این جمله منفی که از انفال نیست در برخورد با اونچه که از آنچه که از کفار به دست بیاید از انفال است، این دو تا رو کنار هم میذاریم، مثبت و منفی میشه و اون رو قید میزنه. لذا عملیات تقیید که در اصول خوندیم زمینهاش فراهم میشه و با فراهم شدن این زمینها قید تحقق پیدا میکنه. پس الان ببینید چه کار کرد ایشون. ایشون این پیش فرض رو پذیرفت که باید زمینه اطلاق و تقیید محقق بشود و زمینه اطلاق و تقیید در اینجا با ایجاد یک جمله منفی تحقق پیدا می کند. اینا نگفته تو همه یکی دو خط، اینا همه از توش در میاد. ایجاد این جمله منفی مفهوم روایات عرض است. منفیش میشه که غیر عرض، خیر، انفال نیست. سوال: چگونه شما این مفهوم گیری را کردید؟ میگه من به دلیل استفاده از حصر مفهوم گیری کردم، چون جمله داله بر حصر مفهوم دارد. خب سوال: چگونه حصر بهش رسیدی؟ همه اینا توی اون عبارت مختصر و پرمغز و پرمطلب مرحوم آقای حکیم هست، یعنی باید بازش کنیم به این شکل. خب آقای حکیم شما چطوری این حصر رو استفاده کردی؟ میگه جایگاه جایگاه حصر بود، وگرنه الا ندارد، فقط و انما ندارد، ادوات حصر نیست. حق دارید بیایید بگید که اینجا ادوات حصر نیست، اما من از جایگاه این بحث که فی مقام الحصر و تحدید است من استفاده میکنم و این نکته در کبرای کلیش در جای خودش محفوظه و مورد قبوله که اگر گفتن به این که اذا بلغ الماء قدر کرن، این حصر ازش استفاده میشه در مقام تحدید. وقتی که میشمرن نواقض وضو را میگن 10 تا، در مقام تحدید و ضابط مندیست این حصر ازش فهمیده میشه. لذا مشهور است که لقب‌های موجود در رساله‌ها مفهوم دارد، ولو اینکه از عفو المفاهیم از جمله لقبیه، اما وقتی که در رساله‌ها نوشته زکات باید به فقیر داده بشه، این فقیر مفهوم دارد، یا وصف‌ها مفهوم دارد، ولو اینکه در اصول بخوانیم که وصف مفهوم نداره. اگه گفتن فقیر شیعه باید باشد، امامی باید باشد، این غیر شیعه نمیشه رشتاد، اینا مفهوم داره. اینجا هم همینطور، چون در مقام تحدیده و اگه گفتن چند چیز روزه را باطل می کند، یعنی غیر از اینا باطل نمی کند، چون امام در مقام بیان حدود قضیه است، ضابطه داره میده. مرحوم آقای حکیم تمام حرفش اینه، میگوید که این جایگاه نشون میده که در مقام حصره، وقتی در مقام حصر بود مفهوم پیدا میکنه، مفهوم پیدا کرد، جمله منفی درست میشه، جمله منفی را با اون اطلاق روایاتی که میگه هر آنچه که از کفار به دست آمد کنار هم بگذاریم، اونها رو قید میزنه، قید زد محدود میشه، پس اون روایات مطلق مقید میشود به خصوص چی؟ به خصوص زمین. این تمام تلاش مرحوم آقای حکیم بود به لحاظ فنی دقیق این مطلب رو تثبیت کرد و جا انداخت. آن چنان که متوجه شدیم و مشخص شد، مشکل و مسئله بر میگرده به این که ما حصر استفاده بکنیم یا حصر استفاده نکنیم. مرحوم آقای خویی هم در تایید فرمایش آقای حکیم، در تایید ابتدایی بعد نقد میکنه، میگه این شبیه تهدید به کره، وقتی کر رو مشخص میکنن میگن آب کر اینجور و بعد حدش رو مشخص میکنن، طبیعتاً چون در مقام تهدید است باید ما اون حد اقل رو بگیریم و مقید کنیم، چون مقام تهدید است، مقام تهدید قید میزند. این تمام تلاش مرحوم آقای حکیم بود و از مشهور دست مریزاد دارد که توانست حرف مشهور را به شکل اصولی جا بندازد. حالا مشهور همین راهکار رو به خصوص قدما همین راهکار رو طی کردن به این نتیجه رسیدند. یا نه تو ذهنشون نبود، براشون خود ارز برجسته شد و غیر ارز رو حالا یا منصرف دونستند به ارز یا هرچه نمیدانیم، اجمالا اینا در مجموع این گونه گفتند. منتها عرض کردم ملاک بحث این است که آیا واقعا اینجا حصر هست تا ازش مفهوم گیری بشه یا خیر. به نظر میرسه که همچنان که برخی از بزرگان هم مطرح کردن، نه ما دلیلی بر حصر نداریم. اولا عرض کنم به حضور شما که ما برخی ادله داریم که اصلا اطلاق نیست ندارد که به وسیله این تقیید بخورد. بعضی از تعبیرها عموم داره. بله، و نیاز نیست این مسیر تقیید را اینجوری پیش ببریم که آقای حکیم دفاع بکنند. مثلا روایت حفص داره الانفال و مالم یوجف علیه به خیر المرارکاب. مالم یوجف، ما از ادوات عمومه و موصول عمومیت دارد، یعم الارض و غیرها، هم زمین و غیر هم زمین و غیر زمین. این از این. خب اگر این گونه بشه اینجوری بگیم، عرض کنم به حضور شما که تا اینجا به نظر میرسه اشکال به آقای خویی ممکنه وارد بشه که هرچند شما عموم هم درست کنی، روایات عرض این رو تخصیص میزنه. بله، مثل آقای حکیم که از طریق اطلاق و تقیید میخواد پیش بره، شما میتونی بهش جواب بدی که ما بعضی از تعبیرها داریم که اطلاق نداره، عموم داره، لذا ما اون راهکار اطلاق و تقییدی رو طی نمی کنیم. خب از راه عموم میریم. ولی خب میگه آقای حکیم ممکنه بیاد بگه خیلی خوب عموم داریم، من عموم دارم تخصیص میزنم. عرض مطرح شده، عرض این عموم رو تخصیص میزنه. ولی این یک نکته. پس مهم اینه که از آقای خویی باید اینگونه جواب بده به آقای حکیم. شاید هم مقصودش این باشه، حالا عبارت یا نمیرسانه یا ما متوجه نشدیم، که اینجا حصر نیست. این میشه جوابی دیگر که اصلا حصر نیست. نکته حصر نیست چیه؟ نکته این که حصر نیست این است که ما میدانیم انفال منحصر نیست به اراضی. معادن محل بحث، قطایع ملوک بحث میکنیم، میراث من لا وارث له جزو انفال است، 5 یا 6 تاش حداقل مورد اتفاق فقه هاست، هم روایت دارد. همین خود روایت حفص مواردش رو نام میبره یک به یک و میگه قوم صالحو قوم اعطو با ایدیهم کل ارزن خربتن بطون الاودیه. اینا رو اسم میبره. بعضی روایات ارث من لا وارث له. خب پس بنابراین این در مقام حصر نیست. این جواب میتونه جواب خوبی باشه که آقای حکیم تمرکز شما بر این بوده که این روایات داله بر حصر. ولی اگه ما بتونیم این تمرکز شما رو خراب بکنیم، بگیم دلیلی بر این نداریم به این که عرض کنم به حضور شما که حصر باشه، این جواب جواب خیلی خوبی است. پس به نظر میرسه که جواب درست همین است که ما از روایات دیگر استفاده میکنیم یا حتی خود همین روایات که اصلا این مقام مقام حصر نیست. مقام حصر نشد، مفهوم ندارد. مفهوم نداشت، شما نمیتونی به وسیله اون جمله منطقی قید بزنید، چون هر دوشون مثبتن. یه روایت به هر دلیلی تأکید رو برده روی زمین و میگه زمین جزء انفال است. روایت دیگر غیر زمین رو هم قائل به این که جزء انفال است. با هم تنافی ندارن که مجبور باشیم اینها به این شکل جمع بکنیم. این یه نکته. منتها این مسئله عموم رو به یک شکلی دیگر ما تعقیب بکنیم. ببینید، درسته که ما میگیم این در مقام حصری است و به نظر میرسه که جواب اصلی و مهم همینه، ولی ما تعقیب کنیم این فرمایش مثل آی خویی را و امثال آی خویی را، شیخ در خمسش و مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه در بحث خمس، اینا هم تعمیمی هن. اینا میگن آقا ما روایت داریم که عموم لفظی دارد. خب ببینید این بیان فرق کرده، اون اشکال ما دیگه اینجا وارد نیست. میگن ما از این روایت عموم لفظی استفاده میکنیم. اگر از ما موصول شما عموم لفظی استفاده نکردی، این من عرض میکنم آقای خویی میگه عموم لفظی داره، من عرض میکنم حالا در این که ما موصول دلالت بر عموم لفظی بکند یا نه محل بحث هست، ممکنه بعضی قبول نداشته باشند. بر فرض که ازش استفاده بکنیم، ادبیات هم همراهی بکنه با ما، ما فقط روایت حفص نداریم جناب آقای حکیم، ما صحیحه معاویه ابن وهب داریم. معاویه ابن وهب اینجوری میگه که خوندیم، الم یکونو قاتلو علیها المشرکین کان کلو ما غنمو للامام، کان کلو ما غنمو، کلو ما غنمو للامام. این روایت که بدون تردید عموم داره دیگه، جای اما و اگر توش نیست. کل دلالت بر عموم میکنه، حالا یا دلالتش بر عموم بر مبنای مثل مرحوم آخوند از اطلاق قبلش باید استفاده کنه برای تعمیم در مدخول کل، یا نه علایه حال. البته مرحوم آخوند در کل خیلی تأکید نمیکنه، توی نکره در مقام نفی. علایه حال عموم دلالتش بر عموم تردیدی توش نیست، دلالت بر عموم میکنه. ولذا پس ما با این مواجهیم با یک ظهوری که ناشی از عموم لفظی است. در مقابل ما با چی مواجهیم؟ مواجهیم با یک مقیدی که این مقید محصول یک مفهوم است. البته بنابر قبول مفهوم داشتن ظهور هم براش قائلیم، اما توجه داشته باشیم که این ظهور کل ما غنمو دلالتش بر شمول و استیعاب و فراگیری به عموم لفظی است و دلالت وضعی است، در حالی که شمول مفهوم نسبت به موارد خودش و استیعابی که در خود در او ممکنه وجود داشته باشه، اینجا این شمول وضعی نیست، تابع مقدمات حکمت. خب در مقام برخورد این دو ظهور، یکیش از عموم لفظی و دلالت وضعی به دست بیاد و یکیش هم از ظهور مستند مفهوم، طبیعتاً ما نمیریم سراغ تقیید، بلکه عموم لفظی و دلالت وضعی را مقدم می‌داریم. چرا؟ چون کسری هست به تعبیر بعضی از فقها ها فی عدم الفرق بین الارض و غیرها، ولذا از این بیان ظاهر کسریح رفعیت نمی کنیم به صرف اینکه یک مفهومی ظهور داشته باشد در این مطلب. این مانع این می شود که ما رفعیت بکنیم، لذا اون ظهور وضعی لفظی مقدم میشه. تازه ما یک قرینه دیگر داریم برای شمول و استیعاب و عدم تقیید، چنان که مرحوم آقای حکیم دنبال کرد، همین صحیح معاویه اولش و صدرش این گونه داشت، میگوید که کلو عرض کنم به حضور شما که حالا کل مغنمون که عموم داشت، در صدش فیوسیبون غنائمه، یعنی اینها با غنائمی برخورد می کنند. خب این غنائم رو چه کنیم؟ این تعبیری که دارن، فیوسیبون غنائم، جنگجویان میرن یوسیبون غنائم، البته بدون اینکه قتال صورت بگیره این اتفاق میفته. ببینید اینجوری داره، فان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیه السلام اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم اربعه اقسام اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا. این ذیلش. اما در صدرش داره که عرض کنم به حضور شما، بله، داره فیصیبون غنائم السریه، اولش اینجوری بود دیگه، قلت لابی عبدالله علیه السلام در سوال سائل، السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم، نگفت یصیبون زمین را، به غنائمی برخورد میکنند. و غنائم امام در جواب میفرمایند به اینکه اگر همین غنائمی که به دست آوردند، چه منقول چه غیر منقول، چه زمین چه غیر زمین، جنگیدند مال خودشون میشه جز خمسش، نجنگیدند همین غنائم، امام میگه کان کل ما غنمو، همین غنمویی که شما میگی یصیبون غنائم، یجعله للامام یجعله حیث احب. پس بنابراین این هم مؤیده و دلالت داره بالاتر از تأیید، برای اینکه اختصاصی به اراضی نداره، اصلا فضای روایت معاویه ابن وهب اراضی نیست. چطوری این رو اختصاص بدیم به اراضی؟ لذا چاره ای نداریم بگیم این صحیح حداقل معاویه ابن عمار دلالت بسیار واضحی دارد، از فقرات مختلفش، هم کل ما غنمو هم اون یصیبون غنائمه، بر تعمیم و قابل تقیید نیست و حصری هم از این روایات استفاده نمیشه. و اگر هم ابتداعا از اون روایاتی که متعرضه و متکفل لفظ زمین و عرض شدن میخواهیم استفاده کنیم برای تخصیص، حداقل به خاطر این نکات باید رفع یاد بکنیم و بگیم اختصاصی ندارد، به خاطر همین روایت معاویه ابن عمار و دست از اون حصری که مطرح میشه برداریم، به خاطر همین دلالت وضعیه‌ای که از این روایت، روایت معاویه ابن عمار حداقل استفاده میشه. این تا اینجا. منتها تنبیه دیگه ای هست، انشالله باشه برای جلسه بعد. والحمدلله.